علاقه شما به چاپ کتاب آخرتون رو که قول دادین که میفرمایید اون رو ازتون بپرسم.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. رو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که بر آسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رو ای وست روان است. از روی تو دل کن دنم آموخت زمانه، این دیده از آن روز که خونا به فشان است. روزی که به جنبت نفس باد بهاری، بینی که گل و سبز کران تو بکرانه. ای کو تو فریاد من امروز، شنیدی دردیست در این سینه که همزاد جهان است. خون می چکد از دید در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان.
هموطنان جان، این شما رادیوی محترم تهران مجلس آبوتاب رو میشنوید. این عنوان بندی، این نغمگی عنوان بندی مجموعه تلویزیونی وارش، صدای زیبای جناب آقای سالار عقیلی عزیزمون، کار آهنگسازی جناب آقای پیمان خازنی نازنین. آقای خازنی رو من میشناسم، خیلی چرب دستن در حوزه موسیقی و شاعر، شعر استاد امیر هوشنگ ابتهاج نازن. من محمد صالح‌الا هستم و با میهمان عزیزم جناب اکبرلو گفتگو میکنم. جناب اکبرلو، نمیدونم فرمودید به من تکلیف کردید که یادآوری کنم یا خودتون پیشنهاد کردید که دلیل عدم علاقتون به چاپ کتاب آخرتون رو میفرمایید.
من حدود دقیقاً 72 تا کتاب تا حالا چاپ کردم، 73 تا، یکی از که هنوز نگرفتم. ولی فکر میکنم خب طبیعتاً کتاب های اولی آدم اینجوریه که میبینه ورق میزنه بو میکنه، هی بین اون میسپاره، یا میگه بخرید یا هدیه میده، بعد سری تماس میگیره میگه خوندی نه. این اشتیاقی که همه ما، یعنی هر کی کتاب نوشته تجربه کرده. و ولی حالا حس میکنم که دیگه اون شور و شوق وجود نداره، نه به خاطر اینکه حالا مثلا مردم کتاب خون نیستن یا نمیدونم نرخ مطالعه پایینه، که من دقیقا برعکس این معتقدم که مخصوصا توی مثلا دهه اخیر نرخ مطالعه بسیار بالا رفته. اگه خواستید یه موقع بی ربط نبود درباره صحبت کنم، خیلی با این مخالفن. نه به خاطر اینکه حالا تیراژ کتاب کم شده، یا بعضیا فقط بهتر میدونید که مثلا 10 تا دونه نسخه میزنن اونم دیجیتالی. بله حالا روی چیز مینویسن 100 تا 200 تا 1000 تا، اون یه بحث دیگه است. من تو دوتا کتاب دارم که ما فقط مراسم رونمایی ازش گرفتیم و یک نسخه بیشتر هم نبوده. و حالا بعضی حالا خوره حرفه‌ای هستن میذارن تو فضای مجازی، ببخشید توی نت میذارن، توی سایت هایی که فروش اینترنتیه، که خب اینم خوب هست که از همه جای دنیا شما میتونی هم بخونی هم میتونی بخری، و حالا حق و زحمار هم بر اساس اون پرداخت میکنن. مسائل مالیش نیست، چون هیچ موقع در واقع خوشبختانه کار اصلیم کتاب نوشتن نبوده که دغدغه این داشته باشم حالا چقدر گیرم میاد یا گیرم نمیاد. به معنی نیست که پولو دوست ندارم، آدم هی هرچی میگه تو این فضا بعد سه تا جمله دیگه هم بگه که برداشت های موازی ازش نشه. ببخشید هی به قول معروف هی حرف تو حرف میزنم، یه جمله قشنگ گفتین حرف حرف میاره، من اینجا سر یاد داشتو کردم باید برف بیاره، خیلی باوزه بود، ایدهی به ذهنم زد. حالا هر جا برسم میگم از شما گرفتم. برگردیم به بس، به خاطر مسئله مالیش نیست، به خاطر اینکه حالا میگن حالا تیراژ پایینه و دیگر کسی هستن که حتی شد یه حالت چیزی شده، ضد تبلیغی شده، که شما بگی کتاب جدیدم در اومده، هنوز کتاب می‌نویسی؟ چقدر گرفتی؟ چه حوصله‌ای داری؟ کسی کتاب، یعنی از اینجور چیزا میگن. حالا قدیم اگه نمی‌خوندن هم میگفتن باشه مرسی، مثلا تبریک میگم درباره چیه، سعی می‌کنم بخرم. حالا این تعارف ایرانی، حالا دروغم نمیگیم، میگیم تعارف، اول فرصت می‌خرم. حالا رفیقای نزدیکتر آقا یه دونش به ما هدیه بده، این همه دیگه این حرف هم نیستش. بازم نه به این خاطر، چون نگاه میکنم به پشت سرم میبینم که آدم باید کم کتابش رو پخش بکنه، باید بنویسه. من 10-12 کتاب دارم تو حوزه‌های مختلف، اگه فرصت شد و در واقع هدر نمیده وقت برنامه را، میتونم درباره اون هم صحبت بکنم.
الان خیلی فرصت خوبیه که دربارشون صحبت
کنم، چون سوالی چه زیه بود بود. یکی مبانی تئاتر کودکه، تا اینجا یه چیز حدود 1000 صفحه شده. هر آن چه درباره تئاتر کودک در ایران حرف زده شده و در جهان، تا اونجایی که بذات من اجازه داده کتابای ترجمه شده و بر چند تا سایت مرجع خارجی داریم، اونا رو خودم ترجمه کردم، را تو این تدوین کردم. بحث‌های روانشناسی، تاریخچه و هر اون چیزی که هست، ولی فکر می‌کنم هنوزم کمه. یعنی به یک حالا دایره المعارف بگیم، حالا هر چیزی بگیم، یا تاریخ یا مبانی، هر چیزی بشه بزنیم.
من وارد موضوع شناسی
هر چیزی که شما فکر کنید، نشانه شناسی، تاریخچه، بله بله، سیرش، جشنواره‌ها، اینا آیتم‌های مختلفه در واقع فعلا به صورت پوش هست، بعدها میشه اصلا تمایل ندارم، چون هی فکر میکنم که هی یک دنیاییه که آدم رو چند قدم که میره جلوتر میره یه دری که باز میکنی 10 تا در دیگه هم هست.
بالاخره هر کاری اولین بار
اینو من میفهمم، من خودم اینا به هیچ کی توصیه نمیکنم. من میگم که کتابت رو چاپ کن، به هر حال کتاب باید چاپ بشه تا خونده بشه، تا ایراداش در بیاد، آدم بعدی. مخصوصا تو زمینه تاریخ، من 6-7 کتاب تاریخچه‌ای دارم، چون به شدت به تاریخ معتقدم، به شدت معتقدم که ما تاریخ ها چون نمیخونیم هی تکرار میکنیم تاریخ رو. یک از کتاب هم که تاریخچه خانه تئاتر هست، که تنها تشکل صنفی تئاتر در ایران هست، مقدمه مفصلی گذاشتم که حالا جمله چیزش اصلیش این است که تا وقتی ما تاریخ ها نمیخونیم هی دعوامون رو تکرار میکنیم، در حالی که این دعوا مثلا استگم مثلا نمونه آوردم 17 سال پیش بحث کردیم که اگر دولت مثلا یک کاری کرد، مثلا این نمایش رو توقیف کرد، خانه تئاتر باید بیانیه علیهش بده یا نه، چیکار باید بکنه. یعنی ما با مثلا نهادهای دولتی باید تعامل داشته باشیم، تقابل باید داشته باشیم، سکوت پیشه کنیم. 15 سال پیش، 10 سال پیش، 17 سال فکت آوردم که مثلا تو فلان جلسه خانم جدی کار این جمله رو گفته، یا آقای صادقی اینو گفته، یا آقای راد این پیشنهاد رو گفته و جوابم داده. مثلا چون ما نمیخونیم هی دوباره همه چیز رو از صفر شروع میکنیم که آیا در مقابل جشنواره فجر مثلا چه موضوعی باید باشه؟
شما بهتر می‌دونید، ما سه تا کتاب، یک دونه درباره کارگاه نمایش من
نشر افراز نبوده،
اون سه تا کتاب، یکی مرحوم جنتی عطایی نمایشگاه ایران نوشته، یکی استاد بیضایی نوشتن، یکی هم استاد ملک پور نوشته.
بله.
دو مجلدی دار. ما اصلا تئاتر در ایران ریفرنس نداریم واقعا، یعنی ضرورتش بیانه از هرمان شمس واقعا ما نیاز داریم. هیچ
وقت عادت این کار نداشتیم دیگه. آره. ما یک کار دیگه که داریم میکنیم، تاریخ شفای تات کودک. تمامی کسانی که تو این حوزه کار کردن، حتی اگه سال هاست دیگه کار نمی کنن، مثلا رفته بازیگر سینما شدن، مثلا کلا اصلا شما دیگه شاید باورتون نشه، مثلا ایشون یه زمانی مثلا تات کودک هم مثلا کار میکرده است. همه اینا رو با همکاری مرکز اسناد کتابخونه ملی دونه دونه داریم زندگی نامشون رو زیر رو میکنیم، از بای بسم الله تا همین لحظه تمام اسناد زندگیشون رو داریم اسکن میکنیم، فیلم، عکس، بروشور، هرچی که مربوط به تئاتر و خصوصی نیست. و حدود 23 نفر هم تاله شدن. ما که میگیم بنیاد نمایش کودکه، یه انجیای خصوصیه و آقای داوود کیانیان، عباس جهانگیریان، یدالله وفاداری، خانم فائزه فیض و یدالله آقا عباسی که ساکن کرمان هستن و مسلم قاسم که ساکن آلمان هستن.
نیستن تو این
وقت. نه آقای علیپور جزو 23 نفرن.
23 نفر.
یکی از آغازگران بودن. جالبه که بدونید، اگر قطعا میدونید، مال تکمله میگم که ما امسال 100 سال تئاتر کودک داریم. یعنی 1298 با مرحوم باغچه‌بان در مهران توی مهد کودکی که داشت اول نمایش خالق از زوک و دیگر رو اجرا کرده. 1307 هم اولین کتابش رو چاپ کرده که اولین کتاب نمایش نامه کودک میشه، اصلا اولین کتاب غیر درسی کودک میشه.
موزیکاله؟
بله، همه شو موزیکاله. خودش هم اولین کتاب، سه تاشو تا هفته نمایش نامه داره، سه تاشو چاپ کرده، خودش میشه اوپره. آره، موزیکال. و خیلی خیلی جذاب اینه که اصلا زبان فارسی بلد نبوده حرف بزنه.
بله،
و بهتر میدونید که در واقع بزرگ شده در واقع خارج از ایران بوده.
بله.
پدرش که تبریزیه اونجا زندگی میکردن و بعد از فوت پدر برمیگرده و من زندگی نامش رو نوشتم. سه تا زندگی نامه داره، دو توش خودش نوشته، در واقع خود نوشته، و یه دونم با اجازتون من نوشتم که دو سال پیش منتشر شد. یه دونم دارم می‌نویسم به زبان ساده که برای نوجوانان که با این شخصیت آشنا بشن. و در واقع تو این 100 سال و خب چون قابلا قاعدتا بهشون دسترسی نداریم، فقط اسناد رو جمع کردیم.
این کار شما، من خدمتتون عرض کنم، دیشب نمیدونم به چه مناسبت جای دیگری عرض می‌کردم، یکی از جذاب‌ترین آثار مکتوب که تو دنیا منتشر میشه همین زندگی نامه هاست، یا خودنگاریه یا زندگی نامه که دیگر ها می نویسن، و اینا تبدیل میشن مثلا ماه و شش پشیز یا ماه و شش پنیز همشت ماه، مثل مولن روژ پیرلامو، مثل لایم لایت چاپلین، مثل اینا تمام آهنگسازان دوره باروک و بوتیک و مانند اونو از باخ و دیگرها، اینها جذاب ترین آثارن و چقدر برای هم مردم و هم برای دست اندرکار نهله های مختلف آموزاننده است و چه تجربیاتی میشه تا. این خیلی خوبه، در کشور ما واقعا مرسوم نیست که
چند سال پیش من این گرایشم به تاریخ از وقتی که پژوهش هنر میخوندم شروع شد، که درباره یه چیزی میخواستم حرف بزنم، استادم میگفتش که از کجا میگی؟ میگم همه میگن. میگه نه، بعد ببین رفرنسش چیه، اون مرجع اولیه چیه. و بعد میگشتم از همه میپرسم، همه به قول شریعتی از آقای میگویند نقل میکردن. و یه کلاس دیگه هم نویسندگی داشتیم، هر چی مینوشتیم این جملهش یادم، استادش دکتر حمیدی بود، میگفتش که اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید، ولی بی خیالش بشین بذاریم کنار. و ما گفتیم چرا؟ گفت اولین چیزی که به ذهنتون میرسه همون چیزی که به ذهن همه میرسه، این لایه ها رو بشکافید. واسه همینه که مثلا خیلی داستان ها رو، حالا یه موقع سریاله در واقع، حالا خانوادگی انترتینمنت با یه چند تا پیام اخلاقی، خب آره، بعد اتفاقا از همون چیزهای رایج، از الگوهای رایج، کلیشه ها به معنی مثبت کلمه، کلیشه ها استفاده بکنه. اتفاقا بعد آمادگیشو داشته باشی که انتقامو بگیرد و آخرش و بگیرد واقعا و این توقع تو برآورده بشه و لذت ببری. ولی اگه میخواین یه چیز غیر جدیدی بنویسید بعد این لایه ها رو بذارین کنار، بنویسید ولی بذارینش کنار. واسه همینه مثلا میگفت درباره فلان چیز سوژه بنویسی نگاه، بعد میگفتش که حالا بخونید، بعد میخوندیم میدیم 99% مثل هم نوشتیم، یعنی زاویه دیدمون، اصلا ادبیات، کلید واژه ها، اصطلاحاتمون همون چیزیه که همه دارن به کار میبرن. و میگفت خب اشکال نداره، ولی حالا شروع کنید نوشته های شخصی خودتون رو بنویسین، چون احتمالاً به یه چیز به درد بخوری در واقع برسید. این دو تا تمایل باعث شد که من به تاریخ خیلی علاقه پیدا کنم. یک بار استاد سمندریان در کلاس حرف میزد، میگفتش دهه طلایی 40، دهه طلایی 40. هی اینو خب من از آدمای زیاد شنیدم. من دست بلند کردم و گفتم استاد چرا تاج، چون ایشون که خب نمی نوشت، کارگردان بود و مدرس بود. حالا نمیشه تو بنویسی، خب متنشون هست.
استاد سمندریان مترجم هم بود.
آره بله، ترجمه میکرد از آلمانی بهترین آثار حالا دورنمات و دیگران
رو. دورنمات و دیگران رو
نه، آثار خودشون منظورم و اجراها. درباره کلاس کارگردانی ما باشون داشتیم و میگه ما خب جوجه دانشجو بودیم، گفتیم چرا همه گذشته از خودشون هی تعریف میکنن، یعنی ما هیچیم. تو بعضی موقع به شوخی حالا ما مسخره میکنیم بچه‌ها رو، میگفت یعنی مثلا قدیمی ها میگفتن که مثلا ما سن شما بودیم مثلا دوره کامل فلان رو خونده بودیم، شما هیچ کدومتون هیچ کتابی نخوندید، چهار تا نمایشنامه نخوندید، همدلتا فقط قصه شو بلدید، از نوع حرف زدنتون معروف معلومه، از نوع تعریف کردن معلومه که چهار تا جمله بلدید، حتی این متن رو یه بار نخوندید. وقتی وارد این بحث میشد میگفتن مثلا ما دو دوره که جوان بودیم، شروع میکردن دهه 40 مثلا حرف کردن. ولی من دست بلند کردم و گفتم که خب مثلا تو زمینه کارگردانی بازیگری که خب نمیشه مکتوب، یعنی مکتوب وجود نداره، چه اینا رو تجربیاتتون رو نمینویسید که من بدونم اون که میگه دهه 40 فلان بود نمیدونم اینقدر تئاتر اجرا میشد و همم پر میرفت، چه چیزهایی افتقاست. مثلا 20 سال قبل که مثلا 20 سال قبل که در واقع تماشاخانه خصوصی نبود، دو سال بیشتر نداشتیم، چی جوریه که اینقدر پرفروش بود و اینا، و شما چی جوری کار میکردین که میگید دهن تماشاگر باز میمون. و طبق معمول شوخی و طنازی کرد مرحوم سمندریان و گفت کار من این نیست، کار دیگرانه. و از این جاها جرقه تو ذهن من اومد که تاریخ کار بکنم، مثلا وقتی رشته پژوهش هنر رفتم دیدم که ما تحلیل میکنیم یک پدیده رو بدون که اطلاعات داشته باشیم و اساسا میگویند، و چون اطلاعاتمون غلطه، تحلیل ما هم غلطه. یعنی ما دوباره دهه 40 میخوایم حرف بزنیم، باید اطلاعات داشته باشیم. این که میگن سالن ها مثلا پر میرفت، چند تا سالن بوده، چند درصد از مردم میرفتن میدیدن، اصلا سالن ها چند نفره بودن، چند تا صندلی داشتن، اینا رو آدم باید بدونه که بعد قضاوت کنه سالن پر رفتن به چه معنی. آیا به معنی که مردم بیشتر تئاتر میدیدن؟ چون اطلاعات نداریم. شروع کردم به تاریخ نوشتن، تاریخچه خانه تئاتر رو نوشتم که 88 در اومد. حالا پیشنهاد دادم که این 10 سال اخیر هم اضافه کنیم چون 1001 اتفاق جدید افتاده. تاریخچه منتقدان تئاتر رو نوشتم تحت عنوان 18 سال نقد در ایران، که بعد تو تجدید چاپ دو سال بعدش کردیم 20 سال نقد در ایران. که اصلا چی شد اصلا نقد تو ایران به وجود اومد، بعد تشکل هایی که بودن رمز موفقیت و منحل شدنشون چیا بوده. یه دونه دیگه نوشتم که هنوز چاپ نشده، منتقدان سینما در ایران، که از یک سینما در ایران اومد و اون اداره معروف نمایشات، اسمش نمایشات بود، یکی دادیم ویراستاری کنه گفتش نمایش و الفاتح جمع نمیبندن. گفتم که اسم اداره بوده، من دارم اسم خاص میگم، تو گیومه از پاورقیت هم نگاه کنی دارم میگم این فلان کار نداریم. یه جا هسته برای بحث ممیزه اینه بود، اون هنوز در واقع چاپ نشده. این کار بزرگ تاریخ شفاهی تات کودک رو داریم انجام میدیم که بارها به جای مختلف گفتم بیاین تو حوزه‌های مختلف هم کار کنید، تو حوزه بزرگسالان هم بیاین کار کنید. حالا اون کسایی که تو حوزه بزرگسالان کار میکنن، ما به این بهانه داریم ازشون کار میکشیم، یعنی اطلاعاتشون رو جمع میکنیم، مثل آقای قریب پور که ذکر خیرش کردید، یا چه میدونم رضا بابک، خب تو تا یه دوره فقط کودک بوده، مربی کودک بوده، خانم برومند و غیره. حالا بعد وارد حوزه‌های دیگه سینما و تلویزیون و اینا هم شدن، سعی کردیم به اینها هم بپردازیم. تو معتقدم که از این کار است که به شدت حوصله میخواد، به شدت انگیزه میخواد. خیلی از اینا وسط ها دیگه نمیان، میگفتم مثلا این حرف رو واسه کی بزنیم؟ ما میگیم که مثلا شما آسیب شناسی که نمیخوایم بکنی که بگیم ما دربار گفتیم خسته، ما داریم زندگی شما رو، ریشه های رویاوریتون به این کار رو و اسنادتون رو جمع میکنیم که فرداها وقتی بگیم خانم برومندی بود، آقای بابکی بود، بهرام شاه محمدلویی بود، یا کانون مثلا تو دهه فلان فلان فعالیت ها میکرد چیکار میکردن، حتی جزوه های اینا رو ما جمع کردیم. من خودم اون موقع نوجوان بودم تو اصفهان که در خونه کانون یکی از همین مربی ها میومد جمعه ها و با ما تات کار میکرد. اون موقع میگفتم که چه فقطم با بازی کار میکردن، چه چیزای جذاب. و این تو ذهن من بود که و هیچ موقع جزوه یا چیزی به ما نمیگفتن چون شفاهی بود، چون بس اسنمش خلاق و بداهه پردازی کار میکردن. بچه هم بودیم ما، الان جزوه اینا اون موقع نبودیم که، فقط با بازی اینا به ما یاد میدادن که ما خیلی زیر رو کردیم زندگی نامه این افراد رو و یادداشتاشون رو جمع کردیم، فهمیدیم که مثلا از یک کتابیه که آقای فدایی حسین ترجمه کرد و مال ویالا اسپالینه و به یک دو نفر گفتیم، گفتن آها بعضی موقع دانلافانی که تئاتر آورد تو کانون اسم این آدم رو میگفت ولی نمیگفت این چیکاره است. اون یه آدمی مثلا تو امریکا داره کار تئاتر کودک میکنه. بعد مقایسه کردیم تمام بازی که اونم میکردن و خود جزو اینا در واقع از اینا.
به نظرم این خیلی کار مهجوریه. شاید بتونیم بگیم تئاتر اون دورانی که استاد سمندریان فرمودن، تئاتری که منظور ایشون بوده تئاتر الیت بوده، الیت جامعه.
بله
که 25 تئاتر الان اسمش چیه پشت پارک شهر سنگلج و تالار مولوی دانشگاه تهران که یکم تجربی تر بود.
بله.
و تئاتر شهر که یکم فرق میکرد با هم دیگه، گاهی تالار رودکی و یکی دو یک بخش بسیار مهم و مردم بارش تئاتر لاله‌زاره. نه در تهران، در مشهد استاد اصغر قفقازی، در اصفهان استاد فوت کردن تئاتر اصفهان که همیشه میره
یه کمدی میگه که مرحوم ارهام سر. بله. مکتب من به پاینامه با دانشجو ارشد دارم در برای مکتب کمدی اصفهان.
بله.
دنیایی بوده از شگرد ها و مزامین و
بله در شیراز هم هست، در کرمان و جاهای دیگه هم. به نظر من اینها اگر که دنبالشون نریم خیلی به فرهنگ تئاتر ما قبل برامون واقعا. من میخوام خدمتتون عرض کنم گفتگوی دامنه داریه، ازتون اجازه میگیرم که انشاءالله در یک فرصت دیگه در خدمتتون باشیم، بحث بسیار مهمی در خدمتتون ادامه بدیم. خیلی سپاسگزارم از تشریف فرماییتون که وقت گذاشتیم با من در این مجلس
کنیم. باعث افتخار من بود. چقدر زود گذشت. من خواستم اعترافات عمیق‌تری هم بکنم. خلاص. من خیلی استفاده کردم شخصا.
هموطنان جان خیلی خداحافظ.
کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیامون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کوش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه اما میبنده،
Thank you.
خدا تا باهات قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا باهات حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات ایرانه رویات اون بالا حاجات، خدا تا باهات سرخ و سفید و سبزش خط قرمز مرزش قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ امیدت پایه اما میبنده داره میخنده ایرانه آینده امیدت پایه اما میبنده داره میخنده ایرانه آینده
آخرین ساعت زندگی ادی توی شهر بازی بود. 40 دقیقه تا مرگ. 34 30 26 19.
برام یه خرگوش درست کن.
خدای من دارم میافتن.
5 نفری که در بهشت ملاقات میکنید.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای عرصباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم.
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
دوست دارید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید؟ پس لطفاً کتاب 5 نفری که در بهشت ملاقات می‌کنید اثر میچ آلبوم رو بخونید و 5 شنبه 18 اسفند ماه ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگ سرای عرصباران واقع در خیابان سید خندان بیایید.
فرهنگ سرای عرصباران ساعت 15.
زمان پخش 4 شنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی FM ردیف 94.
ما خودمونو روی پرده نقره‌ای خیال میکنیم.
شور عاشقانه است لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله‌ای نداره.
بین بازیگرا قدم میزنیم.
خوش اومدی.
و روزگار رو از پشت عینک سینما میبینیم.
عجله فیلم من گوش بابا.
زبون‌تر شدیم. چی میگی؟ قطع کرد.
ما تو این دنیا بازیگریم.
دنیا شبیه سینماست. از وقتی چشم وا میکنی رو به یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
سینمای خانوادگی، پنجشنبه ها ساعت 4 عصر، رادیو تهران FM 94.
ما لغت کانیم و فلک لغت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بس